أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امام باقر علیه السلام نقل شده که اگر شخصی به فردی که مبتلای به مصیبتی بلایی هست نگاهش افتاد، سه بار این دعا رو بکنه، خدای متعال او رو از اون بلا برای همیشه حفظ خواهد کرد. اذا نظرت الى المبتلى من غير ان تسمعه تقول ثلاث مرات الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل. حمد خدای رو که مرو به سلامت داشت از اون چه تو را مبتلا کرده به آن، و اگه میخواست من را هم مبتلا میکرد. کسی که این رو بگه سه بار، الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل لم یصبه ذلک البلاء ابدا، هرگز اون بلا به او نخواهد رسید. فکر میکردیم که ادله آیون بر این که وجود عین ماهیت نیست در خارج تموم شده، ولی یکیش مونده بود، این هم امروز عرض کنیم. این دلیل هم خدا آخوند نقل کرده از قائلین به این قول، و هم عبارتی مرحوم خواجه داره که اون عبارت مرحوم خواجه، خود مرحوم خواجه در صدد اینه که بگه ماهیت و وجود غیر هم هستند در معنا، فقط همین، اما صاحب شوارق در شعر جوری شرح کرده که میخواد بگه که اینها غیر هم هستند در فرد، فردشون غیر هم، در وجود خارجیشون غیر هم. پس بنابراین میشه به شوارق هم این دلیل را نسبت داد. میشه دلیل آخر، دلیل نهم این است که لیست الماهیت عین الوجود فی الاعیان، ماهیت عین وجود نیست تو خارج. دلیلش اینه لنفکاکه ما تعقل، چون شما میتونید یکی رو تصور کنید بدون اینکه اون دیگری را تصور کنید. اینکه میشه یکی رو تصور کرد بدون دیگری، این علامت اینه که اینا غیر همان. این در شوارق جلد یک صفحه 150-151، شوارق جلد یک صفحه 150-151، همین چهار جلدی که مؤسسه امام صادق علیه السلام چاپ کرده. عبارت مرحوم خواجه اینه ولنفکاکه ما تعقلن، چون با ماهیت و وجود در تعقل از هم انفکاک پیدا میکنن. گفتیم خواجه این بیانش برای اینه که بگه اینا غیر همان در معنا و مفهوم، اما مرحوم صاحب شوارق میگه و تقریره ان تعقل الوجود ينفک عن تعقل الماهیات ای نعقل الماهیت ولا نعقل الوجود ذهنیا کان او خارجی، فلا یکون الوجود نفس الماهیه ولا داخلا فیها و الا لم تنع انفکاک و تعقلهی ان تعقلها. یه این قلت قلت هایی ستا داره هم بعد آخرش گفتن که بلکه چهار تا زیادت الوجود المطلق به معنا مغایرت مفهومهی مع مفهوم الماهیه ظاهرون جدن به حیث لا یحتاج و الى تنبیه بل المحتاج و الى تنبیه انما هو زیادت و قسمعی لا من حیث و مفهومه هما ایزن بل من حیث و حساسه هما و ما یزن و کونه افرادن لهما. شما میگی این فرد وجود فرد ماهیته، میگیم اینا فرد وقتی اومد میشه همون تغایر خارجی، چون فرد عبارت است از طبیعت با قید تشخص و تشخص منحصراً به وجود خارجیه. و خود آخوند که اصلا این دلیل رو برای همین آوردن، آخوند هم و اسفار جلد یک همون صفحه 290 که بعضی ادله قبلی رو ازش ذکر آوردیم، این هم همونجا اومده عبارت آخوند که قبلا هم بارها خونده بودیم اون دود ول مشهور و فی کتب القوم من الدلائل على زیادت الوجود على الماهیات وجوهان لا یفید شیء منها الا تغایر بین الوجود والماهیت به حسب المفهوم والمعنا دون از ذات والحقیقه. یعنی اون هدف اونا را اثبات نمی کنه و اخبر موده فمن و منها الانفکاک فی التعقل فإنا قد نتصور الماهية ولا نتصور كونها لا الخارجية ولا الذهنية. این استدلال اگه بخوایم تقریر منطقی بکنیم، اینم مثل قبلی ها یک قیاسی است از شکل دوم. مقدمه اولش اینه که وجود الماهیت قد لا یکون متصورن، یا لا یکون، بله قد لا یکون متصورن، لا وجود و حل خارجی ولا وجود و حل ذهن. شما گاهی هست که وجود ماهیت را تصور نکرده اید، مثل اینکه یک کسی یک چیزی را اختراع میکنه. اختراع یعنی تو ذهنش یک طرح جدیدی شکل میگیره. خب پس اون رو تصور کرده، ماهیتش براش معلومه، این همین ابداعی که کرده، اما اصلا وجودشو تصور نکرده، فقط خودشو تصور کرده. پس میشه یه وقت ما یک ماهیتی را تصور بکنیم اما وجودشو تصور نکنیم. پس وجود الماهیه قد لا یکون متصورا مقدمه دوم، و نفس الماهیته تکون و متصورتن اندزاد، یعنی همون وقتی که وجودش تصور نشده خود ماهیت تصور شده. خب این نتیجه میده چی؟ نتیجه میده که اذن الوجود و لیس نفس الماهیت. شکل دومه، حد وسط محمول در هر دوست، یکون متصورن لا یکون متصورن، و باید هم یکی موجبه باشه یکی سالبه تا نتیجه بده. خب این نتیجه سالبه میده، نتیجه میده که وجود ماهیت خود ماهیت نیست، وجود ماهیت خود ماهیت نیست. حالا این اشکالو کردن، همین اشکال هم تو عبارت آخوند است، لا یقال التصور لیس الا الکون الذهنی. شما اگه تصور کردی یعنی وجود ذهنی پیدا کرده دیگه، تصور نیست جز وجود ذهنی. میگه کسی اینو نگه که خب پس وقتی تصور شد وجود ذهنیش تصور شد. برای اینکه وجود ذهنی داشتن غیر تصور وجوده. شما ماهیت تو ذهنتون چی شده؟ تصور شد. وجود هم داره، مگه هرچی وجود داره معناش اینه که شما تصور کردید وجودش. وجود داره اما من اون وجود رو تصور نکردم. تصور وجود ذهنی غیر خود وجود ذهنی. وجود ذهنی بودن همون ماهیت تو ذهن. تصور وجود ذهنی مفهوم وجود رو میخواد. شما باید بگی وجود این ماهیت تو ذهن، یعنی یه نگاه ثانوی باید به ماهیت موجود در ذهن بکنید تا این نگاه موجب چی بشه؟ تصور وجود ذهنی بشه. تصور وجود ذهنی وجود ها وجود واو و جیم و واو و دال. تصور این وقتی میشه که به اون ماهیت توجه کنید و بگید خب حالا این وجود داره. یه بودن ماهیت تو ذهن غیر از این است که من وجودش را تصور کنم. پس این قلت چرا؟ ولی تصور وجود غیر بودنه. این قلت تصور الماهیت هو وجود حافظه. شما ما ماهیت رو تصور کردیم، خب یعنی پس تو ذهنمون موجود شده. فکیفه تقولون ان الماهیه متصورت و ولیکن وجودها لا یکون متصورن لا وجودها ذهنی. مقدمه اولی بود دیگه. ولا وجودها خارجی. این اشکال آقای دلپذیر همینه. یا شما که میگید من تصور کردم ماهیت، خب بس وجود داره تو ذهنتون، چطور میگی وجودشو تصور نکردم؟ میگه خب وجودو بخوای تصور کنی باید خود اونو به مورد توجه قرار بدی. ماهیت تصور کردن غیر از چیه؟ غیر از تصور وجود ذهنیه. ماهیت تصور کردن خود وجود ذهنیه. وقتی ماهیت تصور شد میشه چی؟ میشه وجود ذهنی. وجود ذهنی، وجود ذهنی. اما تصور وجود ذهنی چیه؟ شما وجود داری، اما وجود داری یعنی اینکه تصورم کردن همه شما رو. وجود ذهنی هم همینطور. همین بوده که معلوم میشه اشکال بیخداره. میگه آقا شما ماهیت رو تصور کردید درسته؟ اما این که این ماهیتی که تو ذهن شما وجود داره وجود داشتنش رو تصور نکردید. وجود داره ها، اما وجود داشتنش رو تصور نکردید. چرا؟ چون خودش رو تصور کردید فقط. مشکله؟ جواب اینه که خودشو تصور کردیم اسمش شده وجود ذهنی. چون وجود ذهنی یعنی نه اینکه وجود، یعنی ماهیت موجود در ذهن. اما تصور وجود اینه که این مفهوم وجود رو شما تصور کنید. یعنی شما ببینید همین که گفتیم شما تصور کرده اید اون طرح خودتون را، اما دیگه تصور نکرده اید که این طرح الان تو ذهن من هست. علم حضوری هم بهش دارید، ولی علم حضوری تصور نیست. تصور اینه که به خود این التفات کنید و این التفات موجب، یعنی به این علم حضوریتون، به این معلوم حضوریتون التفات کنید و ذهنتون یه مفهومی چه کار کنه؟ بفهمه، که بشه مفهوم چی؟ وجود، نه مفهوم انسان. مفهوم انسان وجود ذهنیه، اما مفهوم وجود تصور وجوده. میگه شما وجود را تصور نکرده اید، اما انسانو چیه؟ تصور کرده اید. حالا فردا فکرش بکنیم، یعنی تا سه هفته دیگه. پس این انقلت اگر اینطوری بگه، قلت اندزاک، همون وقتی که وجودش تصور نشده خود ماهیت تصور شده. قلتو وجود الماهیت فی الذهن غیر تصور وجودها فی الذهن کما ان وجود کل شی غیر تصور وجود ذالک شی. وجود ماهیت تو ذهن که بله وجود ذهنیه، اما تصور این وجود، وجود ذهنی یعنی موجود بودن وجود ذهنی. باز بگیم تصور وجود ذهنی یعنی خود ذهنی؟ نه، تصور موجود بودن اون وجود ذهنی، یعنی تصور وجود به تعبیر دیگه. تصور وجود ولو اون وجود اضافه بشه به این ذهنیه، وجود این، این یه تصور دیگه یه تصور انسان یه تصوره، تصور وجود یه تصوره، ولو این وجود اضافه بخواد بشه به همین امر ذهنیه، به همین انسانه. این جواب دادن، ولی میفرمان آخوند که این دلیل تمام نیست. ما یه اشکال همیشگی داشتیم، اون اول عرض کنیم که اینو آخوند متعرض نشدن. و فیه اولا النقض به ما لا ریب فی عینیتهی لموضوعه. ما یه چیزایی داریم که شکی نداریم که اینا عین موضوعشون هستن. مثل چی؟ گفتیم قبلا که صفاتهی تعالی از ذاتیه سیم المستأثرت منها. خدای متعال یه صفاتی داره ذاتی. خب این صفات ذاتی رو شما اصلشو تصور کرده اید، راه های شما میدونید اختیار یه صفت، اما وجودشو در خدا تصور نکرده. یا خدا رو تصور کرده اید، اما خیلی وقتا اختیار خدا به ذهن آدم نمیاد. وجود خدا رو تصور میکنیم، اما اختیارش رو تصور نمیاد. خب حالا اینکه یکی رو تصور میکنیم یکی رو تصور نمیکنیم، یعنی تو خارج ندوتن؟ اینکه تصور یعنی تو تصور دوتان. ای بابا وقتی دوتا چیز تصوراشون با هم فرق داره که این دلیل نیست برای این که خارجشون دوتا. پس النقض به ما لا ریب فی عینیت الموز که صفات تعالی به خصوص صفات مستأثر، صفات مستأثر رو چون وحی فرموده ما یقین داریم هست، اما چیه؟ ماهیتش چیه؟ پس وجودشو میدونیم اما ماهیتشو نمیدونیم. حالا اینکه یکیشو میدونیم یکیشو نمیدونیم، پس معلوم میشه اینا تو خارج غیر هم. که صفات تعالی، ببخشید، وجود خدا رو میدونیم اما اون صفات رو نمیدونیم. پس وجود خدا با اون صفات غیر همه، اینطوری که نمیشه استدلال کرد. پس ولی اضافات، بارها گفتیم اضافه در خارج موجود به عین وجود موضوعش، ولی انفعالات فنقول عین اون استدلالی که شما کردید، ما اینجا استدلال میکنیم، میگیم چی؟ میگیم اختیاره تعالی یه صفت ذاتیه، همونطور که اختیار صفت ذاتی انسان هم هست، اراده نه صفت ذاتی خداست نه صفت ذاتی شماست. چرا؟ برای اینکه اراده بعد از اینکه کار انجام شد دیگه نیست. تا کی ما اراده فعل داریم؟ تا کار انجام ندادیم. بعد از اینکه انجام شد که دیگه معنا نداره که بگیم اراده دارم اون کاری رو که قبلا انجام دادم. بله اراده دارم یه بار دیگه این کار رو انجام بدم، اون یه کار دومیه، ولی نسبت به کاری که انجام شد دیگه اراده معقول نیست. بگم کار گذشتم و تصمیم دارم که چیکار کنم، تصمیم دارم انجام بدم، اراده تصمیم انجام دادن دیگه. به همین استدلال مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره فرموده اراده از صفات ذاتی حق نیست. اونایی که میگن اراده از صفات ذاتیه، اراده رو از معنای خودش در میارن. خب این که نشد اراده، علم آقا از صفات ذاتیه، علم به نظام اصله، علم به ما خوب الاصله، اون میشه علم. اراده میخواییم ببینیم خودش یه صفته یا نه، ما علمو که قائلیم و علم را هم براش بی نهایت برای خدا قائلیم، یعنی میگیم اون علمی که خدا داره به همه چیزه، یکیش هم علم به اصله، همه اینا رو میدون. پس این نشد صفت اراده. شما بیا بگی ارادتهو علمهو به نظام الاصله، صفت اراده وقتی هست که شما اراده رو به ما لها من المعنا که یه معنایی داره غیر علم برای خدا بتونی توجیه کنی، تبیین کنی که نمیشه. ولی اختیار چی؟ اختیار یعنی این که فاعل به گونه ایست که کارش دست خودش، انان کار دست اوست، میتونه انجام بده میتونه چه کار کنه؟ انجام نده. این میشه اختیار. همین حرفی است که حضرت امام قدس الله سره برای حل مشکل طلب و اراده در مباحث طلب و اراده کفایه اونجا متعرض شدن، گفتن آقا اراده فعل اختیاریه، اختیارم یک صفت چیه؟ ذاتیه. یعنی چه؟ یعنی من مختارم، میتونم اراده بکنم میتونم اراده چیه؟ نکنم. جواب نشد دیگه. جبر اون وقتیه که شما بگی اراده اگه بخواد اختیاری باشه باید ارادی باشه، این مشکل پیدا میکنه. وقتی اراده دیگه میخواد و اراده دیگه میخواد و نمیتونی حلش کنی جز این که بگی که قلم اینجا رسید و سر بشه کرد. ولی اختیار نه، اینطوری نیست. اختیار هو تعالی لا یکون متصورن احیانن، اختیار برای ما بله جبریه، ما مجبوریم که مختار باشیم، یعنی نمیتونیم بگیم بابا من حوصله جهنمو ندارم. کی حوصله‌شو داره؟ بنابراین میخوام از حالا ها مثل مجسمه باشم. مجسمه مختار نیست و تکلیف هم چیه؟ نداره. من میخوام مثل اون باشم. بعضی ها موقع مرگشون گفتن یا لیتنی کنتو عذرتن، ای کاش اون بودم که چی؟ که حالا دارم تو اون وقت چشم آدم باز میشه میبینه چه در انتظارشه، وقتی اینو میبینه یه همچین تقاضایی رو میکنه، ولی یه گذشته.
بله میگن وقتی فرعون، اینو من خودم ندیدم ولی خدا رحمت کنه، آقای زاهدی که تفسیر میگفت میفرمود که فرعون گفت که
آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین.
اون وقتی که داشت غرق میشد، اونجا جبرئیل یه مشت از این لجنهای ته دریا زد تو دهنش، گفت الان وقد عصیت قبلو،
گذشت دیگه، تموم شد، باید از فرصتها استفاده کرد و نذاش فرصت از دست بره. فرصتی از دست رفت رفت دیگه.
بله، یعنی اختیار این ذاتش اجباری. یعنی چیه
اختیاره تعالی لا یکونو متصورن احیانا. گاهی ما اختیار رو تصور نکرده ایم، اما دو وجوده تعالی متصورن فی نفس تلک الاحیان. همون وقتیه ما اختیار رو تصور نکردیم، وجود رو تصور کردیم. پس انفکاکی در تعقل پیدا شد. خب پس شما حالا از این نتیجه بگیرید که اذن وجود خدا عین اختیار نیست. میتونید؟ اگه اون استدلال درسته اینجا باید نتیجه بده. یا شما بگید الف عبوت زیدن لا تکونو متصورتن احیانا. خب میشه آدم زیدو ببینه ندونه پدره؟ نمیشه؟ میشه، به خصوص اگر آدم مخفی کار باشه، هیچ که نمیخواد بفهمه که این اصلا ازدواج کرده، ولی پدر شده، چند تا فرزندم داره و هیچ کس هم چیه نمیدونه. وقتی از دنیا میره یک کسی میاد میگه آقا این آدم این همه فرزند داره، پس ارثش به برادر نمیرسه. برادره میگه، آقا جون این آقایی که تو تابوته ها اینا فرزندانشه. پس تو خیال خام برای خودت درست نکن که حالا من وارثم، این میرسه به بعد. خب این الان خودشو تصور کردیم، ولی اصلا تصور نمی‌کردی که پدر برادره، یعنی برادری که الان تشییع جنازه است، تصور نمی‌کرد که این برادرش پدره، اما برادریشو تصور می‌کرد، خود ذاتشو تصور می‌کرد. پس ابوت و زیدن لا تکون متصورتن احیانا. مقدمه دوم و وجود و نفس و وجود زید یکون و متصورن فی تلک الاحیان. همون وقتی که پدر بودنش تصور نشده، اما خود وجودش تصور شده. خب از این نتیجه میگیرید که پس پدر بودن عین وجود زید نیست، در حالی که اضافه اگه هست عین وجوده و بوده. اتفاقا این شخص واقعا پدر بوده و پدریش هم عین وجودش چه بوده. پس این دلیلی که شما آوردید ما یه جاهای دیگه اجرایش میکنیم و ببینیم نتیجه های خرابی میده، نتیجه هایی که نه خود شما نه ما حاضریم اون نتیجه ها رو بپذیریم. این جواب های نقضی نشون میده که دلیل خرابه. فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ اَنَّ الدَّلِيلَ فَاسِد. این دلیل دلیل درست نیست، این دلیل خرابیه. و اما جواب حلیه این استدلال و ثانیه و ثانیاً ان الانفکاک فی التعقل کما یتحقق فی معنیین متغایرین فی الوجود الخارجی
انفکاک در تعقل ممکنه بین دو معنایی باشه که در وجود خارجی مغایرن، مثل اینکه شما زید رو تصور کردید اما یه آدمی که اون طرف دنیاست توی غاری داره زندگی میکنه تصور نکن. خب انفکاکی در تعقله، اما انفکاکی در تعقل است بین دو چیزی که تو خارج هم وجوداشون با هم فرق میکنه. این میشه انفکاکی در تعقل، همونطور که در دو معنای متغایر در وجود خارجی میشه، کذالک یتحقق و فی معنیین احدهما عین الآخر فی الوجود الخارجی. مثل همونهایی که گفتیم پدر بودن طرف رو تصور نکرد اما خودش رو تصور کرد، صفات مستأثر خدا رو تصور نکردید اما خود خدا رو تصور کردید. صفات مستأثر رو فقط خدا خودش تصور میتونه بکنه، هیچ که دیگه نمیتونه، ولی اینه همه. پس انفکاک در تعقل همونطوری که بین دو معنای متغایر در وجود خارجی رخ میده، بین دو معنایی که اینه همه هم هستن تو وجود خارجی چیه؟ رخ میده. خب پس اگه اینطوری شد، فالذی یمکن ان یستنتج من الانفکاک فی التعقل انما هو تغایر المفهوم. بابا خودت میگی انفکاکی که در تعقل داره، یعنی چه؟ یعنی فهم یکی انجام میشه فهم دیگری انجام نمیشه، یعنی ما از یکیش مفهوم داریم از یکیش مفهوم نداریم. خب هم فقط اینو میفهمونه. البته خود این انفکاکی که در مفهوم نشون میده که پس مفهوم ها دوتان، پس اونی که از انفکاکی که در تعقل استنتاج میشه همین تغایر مفهوم هاست. میگه آقا پس دوتا مفهوم هن دیگه، که ما یکی رو میفهمیم یکی رو نمیفهمیم. اگه دوتاش دوتا نبود یکی بود، یا هر دو رو میفهمیدیم یا هر دو رو نمیفهمیم. این که حالا یکی رو میفهمیم یکی رو نمیفهمیم برای میشه پس یه مفهوم نیستن دوتا مفهوم. یه قانون دیگه میاد به کمک شما و اون قانون اینه که میگه آقا مفهوم حکایتش از معنا چیه؟ ذاتیه. اینو همه فلاسفه بهش قائلن جز جناب استاد آیت الله مصباح دامت دارد، ایشون بفرمند مفهوم. حال ما اینو معتقدیم، با این فلاسفه هم روبرو هستیم که اونا هم معتقدن، جناب آخوند هم همینطور معتقد. علامه طباطبایی در بحث وجود ذهنی فرموده اگه گفتیم وجود ذهنی اثر نداره، یعنی اون آثاری که برای وجود خارجیه نداره، بلا وجود ذهنی آثار خودشو داره که من حل حکایه. این حکایت اونجا اسم برده. علم حصولی، علم بودنش به چیه؟ به همین حاکمیتشه. لذا اگر کسی بخواد علم حصول رو دقیق تعریف کنه باید بگه اون حالت حاکویت نفس، حالت حاکویت شخص. این که یه شخصی همونطوری که حالت شادی داره، حالت غم داره، حالت گرسنگی داره، تشنگی داره، محبت داره، یه حالت هم داره، حالت چی؟ حاکویت. این حالت حاکویت اسمش علم حصولیه. خب اگر این مفهوم ها تغایر داشتن، ولما کان حکایت المفهوم لمعناه ذاتیتن
دل تغایر المفهومین علا تغایر المعنیین. و اما اینکه حالا این دوتا معنا چه وضعی دارن تو خارج، به این هیچ ربطی نداره، این دلیل نسبت به اون نمیتونه حرفی بزنه. پس فقط همینو میتونید شما بفرمایید که فل فقایتو ما یدل دلیل و علی انما هو تغایر الوجود و الماهیت فی المفهوم و المعنا. و اما تغایرهما فی الوجود الخارجی الذی هو مدعى المستدل. مدعای مستدل اینه که میدیدید جناب محقق لاهیجی گفته این که انقدر روشن مفهوم ها دوتان، معناها دوتان، که حتی احتیاج به تنبیه هم چیه نداره. اونی که نیاز داره چیه؟ این که افرادشون دوتان. یعنی ما اگه داریم استدلال میکنیم یا بفرمایید تنبیه میکنیم، تنبیه میکنیم برای این که این افرادشون دوتان، میگیم خب این دلیل نمیتونه اثبات کنه که افرادشون دوتان، اینو نمیتونه. همونطور که و ما تغایر ما فی الوجود الخارجی فالدلیل قاصر عنه کما افاده الاخون. اخون حرفش همین بود، گفت تمام ادله‌ای که این آقایون آوردن فقط میتونه اثبات بکنه که وجود و ماهیت مفهومشون دوتاست، معناشون دوتاست. و گفتیم حضرت علامه طباطبایی در اول بحث اصالت وجود گفتن مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این از اون سلب میشه، به دلیل اینکه وجود رو اگه بخوای برای ماهیت ثابت کنی دلیل میخواد. اونجا گفتیم دلیل یعنی چی؟ یعنی معنای لغوی دلیل. معنای لغوی دلیل یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که به شما این علم رو بده، خود این قضیه علم نمیده. چی حالا اون؟ ببینی ای ببینی که آب هست، اون وقت میتونی بگی آب هست. این که میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی چی؟ یعنی همین که میبینیش همین خودش دلیل. این دلیل رو بهش میگن دلیل به معنای چی؟ لغوی. لذا گفتن در بدیهیات ممکنه خیلی چیزا بخواد اما بازم بدیهی هست. چرا؟ چون بدیهی اونیست که فکر نمیخواد، ولو دیدن میخواد، چشم سالم میخواد. در دیدنی ها چشم سالم میخواد، در شنیدنی ها گوش سالم میخواد، در چشیدنی ها ذائقه سالم میخواد. اینا رو که میخواد، ولی این ربطی نداره به نظری بودن. نظری اونی که فکر میخواد. خب پس بنابراین تنبیه میفرمایند که در اونجایی که شیخ خودش خودشه تنبیه هم نمیخواد. ما میخواییم اینجا بگیم چون وجودشون تو خارج غیر همه، باید تنبیه کنیم، بیان کنیم. میگیم خب نه، این دلیل شما این کارو نمیتونه بکنه. پس اینم آخرین دلیل که میشه دلیل نهم. انشاءالله سه هفته تعطیله، هفته چهارم میایم خدمتتون. بله؟ نه دیگه، سه هفته تعطیل. آره بله. بله بله، معنا اگر تحقق در خارج پیدا کرد میشه معنای موجود. گفتیم معنای اون چیزیست که مفهوم ازش شکایت میکنه. این میتونه در خارج موجود باشه، میتونه معدوم باشه، ولی معناست. یعنی اون وقتی که شما میگید انقا موجود نیست، مفهوم رو نمیگید موجود نیست، چیا میگید؟ اون معنا رو میگید موجود. بله بله، همه مفهوم اصلا مثل لفظ نیست که قرار دادی باشه بگیم آقا این لفظ لفظ محمل، مفهومی که معنا نداشته باشه اصلا معقول نیست، چون اصلا مفهوم نیست. اصلا مفهوم همیشه معنا داره، یعنی یه محکی داره، یه چیزی رو نشون میده، اون میشه معناش. اما اینطور نیست که همیشه معنا تو خارج باشه، معنا میتونه باشه میتونه نباشه. اگه باشه تو خارج، اون وقت واقع داره، فرد داره. خود فرد داشتن هم متوقف نیست بر این که فرد تو خارج باشه، فرد فرده ولو تو خارج نباشه. از اونجایی که میگید زید معدومه، زید معدومه، مفهوم زید معدومه، دروغه. فرد معدومه، یعنی اونی که فرده که زید است و فرد انسانه، ولی فرد معدومه دیگه. فرد با معدومون هو هویت داره، اون وقتی که وقتی وجود داره فرد با چی هو هویت داره؟ با موجود. یکیه، چون شخصه علمه، علم معناش با فردش یکی، اما در معانی غیر جزئی اونا فرق میکنه. والحمدلله.